أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، ارواحنا له الفدا، و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. امروز آخرین روز این محفل مقدس و ارزشمند و این محفل نورانی، امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بدهد که در راه رضای او قدم برداریم و زندگی و مرگ ما را زندگی و مرگ توأم با پیروی و تبعیت از اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد. در این چند روز موضوع بحث من مسئله آزمونها و آزمایش های الهی بود و دیروز توفیق پیدا نشد که انجام وظیفه کنم. انشاءالله امیدوارم امروز بتونم در این دقایق نکاتی رو که مفید باشه تقدیمتون کنم. آیه‌ای که مورد بحث من خواهد بود 14 آیه از سوره مبارکه است که نام پیامبر عظیم الشأن بر او جلوه‌گر، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آیه بسیار مهمی، زیرا گاهی آیات جنبه‌های اجتماعی فراوان درش دیده میشه. چند مطلب را باید ما بررسی کنیم تا به نتیجه این آیه بهتر برسیم. اول این هست که مردم در عقائدی که دارن با شکلها و رویه های گوناگون برخورد میکنن. بعضیا معتقد به چیزی هستند اما متعصب نیستن، میگه من فقط عقیده دارم. بعضی ها با تعصب مسائل رو دنبال میکنن، کاری به این که این عقیده ای که دارن عقیده حقی یا عقیده باطل ندارن. میگه من نظرم اینه هیچ نظر دیگری را هم تحت هیچ شرطی نمی‌پذیرم. به قول ما زیر بار کسی نمی رود و سخن کسی در او اثر نمی گذاره، فقط حرف خودش را می شناسد. بعضی ها قابلیت انعطاف دارند، این عقیده دارند، بر روی عقیدهش هم پافشاری می کند، اما متعصب به معنای خوش نیست. میگه اگر دلیل قانع کننده ای پیدا کردم که بتونه مرا قانع کند که سخنی که من میگم، عقیده ای که دارم، فکری که دنبال میکنم خطاست، اون فکر را رها میکنم و فکر نو مطمئن را انتخاب میکنم. انسان مؤمن هیچگاه در عقایدش تعصبات خشک ندارد. تعصب داره، پافشاری میکنه، اما پافشاری توأم با دلیل و اون هم دلائل روشن و قابل قبول. اصلا در عقیده یک انسان مؤمن و مسلمان اینه که در اصول دین باید بره تحقیق کنه، باید دائما در صدد یافتن راه حق باشه. روی این جهت به خاطر اعتقادی که در وجود آدم به وجود میاد، رفتارش هم تحت تأثیر عقایدش عوض میشه. بعضی ها مؤمنن، بعضی ها به تعبیر قرآن مشرک یا کافرن، دین ندارن. یه عده این وسط قرار میگیرن که اسلام اینها رو خطرناکترین افراد معرفی میکنه، اصطلاحاً بهشون میگه منافق. اینا کسانی هستن که در هر شرایطی که قرار میگیرن سعی میکنن مطابق با اون شرایط خودشون رو تغییر بدن و تظاهر بکنن به این که ما هم جزء همین تفکریم، ما هم همین عقیده رو داریم. اینا خیلی خطرناکه. یک سوال، ماها تو چه اندازه حاضرین در کنار عقایدمون پافشاری کنیم؟ چقدر حاضرین برای اثبات حقانیت دینمون جلو بریم؟ در زمان عمل چقدر حاضرین مایه بگذاریم برای اعتقاداتمون؟ حالا ما در بعضی از روزهای قبل عرض کردیم که انسان مؤمن در مقام عمل سعی میکنه که بیشترین نوع ارتباط با مسائل مالی را برای دینش برقرار کنه. یعنی از مالش مؤمن در راه دین به راحتی میگذره و خرج میکنه، یا از جانش حاضر مایه بگذاره، بگذرد از جان به خاطر ارزشی که برای دین قائل. قرآن مجید در این آیه مطلبی رو میخواد بیان بکنه که کار هر کسی نیست، و نمیتونه به این سادگی خودش را در قالب این فرد قرار بده. بفرماید و لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین. میدونید چرا اینقدر اصرار داریم که شما را دائم در معرض امتحان قرار بدیم؟ میخوایم بدانیم کدام یک از شما واقعا مجاهده در راه خدا. کی واقعا جهاد میکنه و صابر و بردبار و شکیبا کیه؟ و نعلم الصابرین، بدونیم که انسانهایی که در زندگی صبورند به معنای واقعی کلمه، چون صبر معناهای مختلفی داره، یکی از معناهاش بردباریه، شکیباریه، یکی از معانیش مقاومت و برخورد با مشکلاته، برخلاف اون چیزی که تو ذهن ما. جهاد معناش فقط میدان جنگ رفتن نیست، او یکی از جلوه های جهاده، چون کلمه جهاد به معنای تلاشه، به معنای کوششه. روی این جهت انسان مؤمن اگر بخواد تلاش و جهادی هم بکنن، منحصر به این که تو میدان جنگ شمشیر به دست بگیره و بره نیست. یعنی در تمام امور زندگیش یک انسان مؤمن چیه؟ اهل تلاش و فعالیت و کاره. آدم گوشه‌نشین، انزوا طلب، تنبل، بیار و بی‌عرضه نیست. خدا می‌فرماید ما می‌خوایم شما رو امتحان کنیم، ببینیم کدام یک از شما اهل تلاش در زندگیه. چه کسی است که حاضره برای اینکه ایمانش رو حفظ کند دائم فعالیت بکنه؟ حالا این فعالیت‌ها و جهادها میتونه جهاد مالی باشد، چون باز میبینید در بسیاری از آیات قرآن وقتی به بحث جهاد خدا اشاره میکند، در کنار چی میفرماید؟ جاهدوا فی سبیل الله به اموالکم. مال اگر معنای جهاد فقط تو میدان جنگ رفتن بود، نمیمد بفرماید که با مالتون تلاش کنید. من میخوام بگم به نوعی باید از این گونه آیات این بهره برداری بشه، نه تفسیر بگم، تعلیل دارم عرض میکنم، که انسان مؤمن اونیه که مال و ثروت اگر داره در جریان میاندازه فعالیت های بزرگ اقتصادی سالم راه میاندازه. اگر انسانهای مؤمن بیان با مالشون کارخانه تولید کنند، ابزار بسازند، امکانات به وجود بیارند، به قول امروزی ها اشتغال به وجود بیارند، شروع کنه یه فعالیت هایی رو انجام بده که به تبع این فعالیت یه عده دیگری نان بخورند، چه ما نمیدارید؟ چرا ما فکر کنیم که اگر کسی ثروتمند شد این باید با چشم و دید منفی بهش نگاه کرد؟ قرآن می‌فرماید اگر مؤمنید، مال هم دارید، جهاد فی سبیل الله کنید با مالتون، یعنی ثروت خودتون را با براه انداختن سیستم‌های اقتصادی صحیح به جامعه تزریق کنید تا جلو بیبندوباری ها، بیکاری ها، جنایت ها، فساد ها، انحراف ها چیه؟ گرفته بشه. یه جامعه ای که درآمد مناسب داشته باشد کمتر به دنبال فساد میره. دقت کنید چی عرض میکنم؟ آدمی که وضع مالیش خوب شد به فکر دزدی انشاءالله نمیفته. بله؟ اگه مؤمن شد داره تلاش میکنه مال حلال گیر بیاره، پس دیگه دلیلی نداره که به دنبال فساد مالی بره. اگر درآمد داشته باشد اهل تولید میشه، تولید باعث رشد جامعه است. جامعه ای که درش تولید اتفاق میفته مطمئنن جنایت درش کمتر خواهد شد. اما وقتی بیکاری آمد یا پوله های باد آورده ای که براش تلاشی نشده، زحمتی کشیده نشده، البته انسانی که مال مفت گیرش آمد در زندگیش به راه مستقیم نمیره، میفته به بیبندواری و کجفکری. بعد میفرماید و صابرین، یعنی اگر چرخه های اجتماع به گردش و حرکت در آمد در کنارش نمیتونه به انسان انتظار داشته باشه که من امروز سرمایه گذاری میکنم فردا باید نتیجه بگیرم. نه، و صابرین. گاهی مواقع آدم باید بذر بپاشه تو زندگیش، پای این بذر پاشیدن بخوابد، یه عمر زحمت بکشه تا یه جاهایی بتونه از این زحمتی که کشیده سود ببره، نفع گیرش بیاد، اونم نه فقط نفع مادی، گاهی منافع معنوی اونقدر به انسان رو میاره. اما چرا؟ چون کار کرده. یه نمونه خیلی کوچکش رو من عرض میکنم و به قول معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ما در بین شخصیت‌ها و علمای بزرگ دینمون کسانی رو می‌بینیم که سن زیادی هم نداشتن، اما وقتی آدم میاد تو زهر زندگی اینا وارد میشه میگه الله اکبر، چقدر اینها افراد موفق و خوبی بودن. مرحوم علامه بزرگوار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه، هم خود ایشان مرحوم ملا محمد باقر و هم پدر بزرگوارشون که هر دو بی نظیرن در بین علمای شیعه، واقعا ارزشمند. شما نگاه کنید، این دو بزرگوار اهل قلم بودن. یعنی چه؟ یعنی نوشتن یکی از هنرهای اینا بوده. خب یه عمری رو تلاش کردن. مرحوم ملا محمد باقر مجلسی رضوان الله تعالی علیه دست به قلم شد و شروع کرد به یک جهاد بزرگ. میدونید چرا؟ چون در زمان ایشون یه عده دست آستین بالا کرده بودن در اصفهان برای اینکه به تعبیر ما جعل کنن یه اسلام جدیدی را. در کنار اینا تو بقیه کشورهای اسلامی هم این حادثه داشت پی میگرفت. اینا به این نتیجه رسیدن که میباید هر طور که شده مسئله اخبار و احادیث اهل بیت رو جمع آوری بکنن. تا قبل از اینا کسی به این شکل در صدد جمع آوری گفتار اهل بیت برنیامده و نیفتاده. با یک تلاش خستگی ناپذیر و بی وقفه ایشون شروع کرد. الان شما میبینید ابزار هست، کامپیوتر هست، اینترنت هست، دسترسی به تایپ هست، خیلی مسائل آسانه. زمان علامه مجلسی این امکانات نبود، میباید بنویسن با دست، بشینن یک کلمه یک کلمه از تو کتابا پیدا کنن، مطالب رو بیارن بنویسن. پیدا کردن کتاب کار سختی بود. بعضی از مواقع برای یه دونه کتاب میباید کیلومترها راه میرفتن تا بتونن دسترسی به خود یک کتاب پیدا کنن، کتاب نایاب دست افراد خاصی که بعضیشون جان حاضر بودن بدن اما حاضر نبودن این کتاب رو در اختیار کسی قرار بدن که ازش استفاده کنه. بخل داشتن. خدا میدونه در مدت عمرش علامه مجلسی چقدر صدمه خورد و چقدر هزینه کرد تا توانست از لابلای کتابخانه های علما و بزرگان و افرادی که داشتن این کتابها را مطالب اهل بیت رو بیاره بیرون، دستبندی کنه، باب ببنده، نمیدونم موضوع بده، شرایط فراهم بکنه، با آیات بررسی بکنه، بیان کنه، توضیح بده. یه مجموعه حاصل عمر یک انسان بشود که یکی از مجموعه هاش میشه بهار. بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی الان بیش از 110 جلده. وقتی آدم میشینه فکر میکنه، من خودم به عنوان یه فردی هستم که علاقه‌مند به کارهای تحقیقی هم، واقعا دوست میدارم کار تحقیق را. گاهی وقتا نگاه میکنم میبینم زندگی یه مسائلی درش اتفاق میفته، یه پیچ و خمایی داره، یه گرفتاری های آدم پیدا میکنن، نمیتونه به اون چیزی که میخواد برسن. اگه فکر کنیم که علامه مجلسی صبح تا شب و شب تا صبح در اختیار خودش بود، نه. بالاخره آدمی که زن داره، بچه داره، زندگی دارد، بزرگ و کوچکه، مردم بهش احترام میگذارن، باش کار دارن، به عنوان عالم بزرگ یک شهر مطرحه، باید بیاد درس بده، باید بره مسائل اجتماعی مردم رو درش شرکت بکنه، مسجد بیاد، امورات اجتماعی هست یک طرف، امور زندگی شخصی هم هست. بله؟ ما حالا میتونیم بفهمیم که علامه مجلسی با اون همه گرفتاری که داشت، که واقعا از عهده یک کاری آدم بخواد بر بیاد چقدر با مشکل روبروه، یک کتاب به وجود آورده به نام بهار، که وقتی آدم شروع میکنه ورق بزنه، فقط دقت کنی، فقط بشینه این مطالبی که ایشون نوشته رو ورق بزند، نگاه نکنه بخواد به معنای دقیق بخونه، ها خوندنش گاهی تا 10 سال یه وقت میتون میکشه که آدم بخواد یه دوره کامل بهار رو ورق بزنه، یه نگاه اجمالی بکنه. اگه بخواد دقیق بشه، بخواد بره مراجعه به کتابها بکنه، سخته. اما محصول این عمر چیه؟ اینه که بزرگترین عالم شیعه در برابر این کتاب مجبور زانو بزنه، مطالب رو پیدا کند و روش بحث کند. خدمتی را علامه مجلسی به جهان اسلام و به تشیع کرد که میشه گفت عالمی دیگه نیامد که مثل علامه مجلسی بتونه این خدمت رو انجام بده. بسیار خدمت بزرگ. بعد تازه بیاد یک کتاب بنویسد و در اون کتاب حدیث‌های سالم رو از ناسالم جدا کنه، قانون وضع بکنه، برنامه بگذاره، علم رجال به وجود بیاره، منشأ علوم زیادی بشه. یه آدم هست اما اثر میگذاره و تلاش میکنه. باز میان نزدیکتر چهره های بزرگی مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، سید رضی، سید مرتضی، چهره های بزرگی بودن، زحمات بزرگی کشیدن و اثر از خودشون گذاشتن. اگر ما منصف و عادل باشیم باید بگیم که خدا می‌فرماید ما تمام این مسائل رو در زندگی شما به وجود میاریم، مشکلات زندگی تو سر راهتون هست، حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. می‌خوایم ببینیم مردم چقدر تلاش میکنن. یک کسی عمر میکنه 70 سال، نتیجه 70 سال عمرش هیچ چیزی نیست. مثل اینه که رفته نشسته کنار رودخانه زاینده رود، یه دونه عرض کنم که سبد مشبک سوراخ سوراخ، یه عرض کنم که به قول شما امروز اصفهانی ها آبکش، به قول قدیمی تری ها سماق پالون، بزن زیر آب هی بیره بالا نگه دارن. خب این آب همطور از زیرش میره، چیزی که این ظرف نمیمانن. چرا؟ چون کار اساسی نبوده. اما وقتی آدم از اول قدم در یه راهی گذاشت که میدونه اگه زحمت بکشه آینده اثر خواهد گذاشت، و صابرین، نگه که حالا من اگه زحمتی کشیدم چیزی گیرم نمیاد، به چه درد حالا میخورد، نه، آینده رو ببینید. تلاش انسان برای آینده است که میتونه به انسان حرکت بده، قدرت بده، نیرو بده، امکانات بده، دلگرمی برای کار کردن بده. خدا رحمت کند همه گذشتگان از علما و بزرگان شیعه را، مخصوصا مدافع حریم مقدس امامت و ولایت مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه را. من نمیخوام مزاحم خوردن شما و شنیدنتون بشم، اما اگه میخواید صلواتم بفرستید کم صلوات نگذارید. یه وقتی از ایشان تو کتابخانه از زهرا سوال کردم آقا این قد برای خودتون کار درست کردید اذیت میشید با این قلب ناراحت؟ ایشان یه جمله گفتن امروز را نباید دید، فردایی رو باید دید که نیاز به این تلاشی که من الان میکنم وجود داره. خب از صبح ساعت 7 ایشون فقط می آمدن برای درس. حالا قبلش از موقع تقریبا حدود 1:30 به اذان صبح که ایشون بیدار می شدن، باور کنید بعضی وقتها تو ساعت 12:30 یک بعد از نصف شب ایشون استراحت انگار نداشت، دائم به فکر و تلاش. گفتن حالا یه عمر ما داریم هی میشه، آثارش بعد معلوم میشود. گاهی وقتا یه افرادی رو که میدیدن، یه شخصیتهایی رو که میدیدن، یه چهرههایی رو که میدیدن، اینا میتونن به نتیجه برسن، وقت صرفش میکردن، دلسوزی میکردن، صحبت میکردن، نصیحت میکردن. من گفتم اینقدر ایشون اصرار میکنه برای چی؟ حالا دارم میبینم که بعضی از اصرارهای اون موقع حالا داره بازدهی های عجیب ازش به دست میاد. خب ما نباید فکر کنیم که همه چیز رو انسان باید انجام بده برای اینکه خودش در زمان حیات خودش ازش استفاده کنه. حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو و اخبارکم. خدا میفرماید ما امتحانتون میکنیم برای اینکه ببینیم شما در زندگیتون چه کارهایی میکنید. عمل کرده انسان روز قیامت مطرح میشه و میگن این آدم این کار رو کرده، این نتایج را داشته. انسانی که قیامت براش مهم شد در دنیا هم اگه به نتیجه زحمتش نرسه بازم راضیه، بازم خوشحاله. در پایان عرائضم من دو تا مطلب کوتاه رو عرض میکنم، بحثم رو تمام میکنم. مطلب اول که سعی کنید در زندگیتون خودتون رو دائما در معرض امتحانهای الهی بدونید و از اینکه خدا شما رو امتحانتون میکنه خسته نشید. فکر کنید اگه خدا من رو دوست نداشت اینقدر از من امتحان به عمل نمی آورد، سخت نمی گرفت، مشکل تو زندگیم به وجود نمی آمد. سختی های زندگی رو با تلاش در راه خدا برای خودتون چکارش کنید؟ آسانش کنید. رنجی که بر شما وارد میشه، فقری که به شما داره اذیت میکنه، بیماری هایی که ممکنه شما رو آزار بده، اینا رو چکار کنید؟ با این که نیتتون اینه که در راه خدا من دارم کار میکنم، برای خودتون گوارا کنید. از کوره در نرید، ناامید نشید. فکر نکنید که اونایی که همه چیز دارن خوشبختن، اونی که مال زیاد و امکانات فراوان در اختیارش قرار میگیره، این نمیدونه که گاهی خداوند با همین مال داره او را امتحان میکنه و روز قیامت میگه ما هرچه بود از ثروت به دادیم، تو استفاده صحیح ازش نکردیم. و دوم این که اگر در این چند روز قصور و کوتاهی دیده شده، از بحث به بزرگواری خودتون انشاءالله عفو کنید. من به نوبه خودم از همه شما قدردانی و تشکر میکنم، از همسایگانی که این چند روز جلسه رو تحمل کردن و یاری کردن تا این محفل برگزار بشه، از همه اونهایی که به نوعی در برپایی این محفل مفید بودن و زحمت کشیدن تشکر میکنم و امیدوارم انشاءالله خدا به همه تون اجر بی حساب کرامت بفرماید. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سلام بر آن بانوی بزرگواری که نوشتن فرمود علی جانم بیایی بنشینی، میخوام با شما چند وصیت رو مطرح کنم و با شما سخن بگم. آقا امیرالمومنین آمدن نشستن کنار فاطمه زهرا، حضرت شروع کردن با امیرالمومنین صحبت کنند. یکی از حرفاشون این بود یا علی، وقتی من از دنیا رفتم بدن مرا شبانه پرسوره، شبانه کفن کنی، در دل شب بر بدن و پیکرم نماز بگذاری و همون شبانه خاتم کنی. حضرت سوال کردن زهرا جانم چرا این وصیت رو میکنی؟ فرمودند یا علی نمیخوام اونهایی که تخته در به پهلوی من زدند، اونهایی که محسن عزیز مرا کشتند در تشییع جنازه من حاضر بشوند. روی همین جهت بود که امیرالمومنین نیمه شب فرمودند اسما بیا آهسته آهسته تو بر روی این بدن مجروح زهرا آب بریز تا من طبق وصیت بدن را از زیر پیراهن غسل بدم. اسماء بنت امیس میگه در بین غسل یه مرتبه دیدم آقا دست کشید صورت نازنینشو به دیوار گذاشت، شروع کرد بلند بلند گریه کنه. عرض کردم آقا شما ما را امر به صبر می نمودید، چه شده بیتابی می کنید؟ فرمودند تو که خبر از درد دل من نداری، الانی که بدن فاطمه را قسم می دادم، دستم رسید به بازوی ورم کرده زهرا، به پهلوی شکسته فاطمه. همه بگید یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا. خدایا به پهلوی شکسته و مجروح و به بدن رنجور و بیمار فاطمه زهرا و به صورت سیلی خورده اش قسمت می دهیم فرج امام زمان ما رو برسان، بین ما و قرآن و اهل و بیت دنیا و آخرت جدایی مینداز، شر دشمنان دین رو به خود اونها برگردان، مهر اهل و بیت رو از دلهای ما و نسل و ذریه ما تا دامنه قیامت بیرون مبر، به آبروی امام زمان عاقبت هامون رو ختم به خیر کن. علما، شهدا، گذشتگان، گذشتگان از این بیت، خانواده مرحومای هاشمزاده و همسرشون، از این محفل بهره مند بفرما و شرح قدر مولای به نبی و آله.